بانوی عالمین کجا؟ بنده خاک نشین کجا؟ انس کجا؟ نور کجا؟ شما کجا؟ شمس فلک نشین کجا؟ ذره کم عشق علی شکر خدا که اومدی الهم یه سری به عالم زدی شکر خدا که اومدی الهم یه سری به عالم زدی تو که برای مرتضا آینه یه تمام قدی الهم سحر نبی اومده الحمدل دلبر علی اومده مادر حسن و حسین نور از علی اومده یا علی
بسم الله الرحمن الرحیم بر کوکب آسمان عصمت صلوات بر فاطمه گوهر نبوت صلوات بر مادر 11 امام برحق از صبح ازل تا به قیامت صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام با هر نفس ارادت با هر نفس سلام. سلام میکنم به شما شنونده عزیز و ارجمندی که با رادیو معارف و بخش سوم برنامه همراه هستید. آغازین روز هفته‌ای که نهم دی ماه 1402 هست و سلام و عرض ارادت به شما مردم بصیر کشور عزیزمون ایران. هفته بصیرت و دهه بصیرت رو هم گرامی می‌داریم. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستانم آقایان سید ابوالقاسم غزنفری تهیه کننده، محمد گلغندشتی صدا بردار و سید عبدالله موسوی همانگه پخش با افتخار و با احترام در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. ایام رو خدمتون تبریک عرض می‌کنم در آستانه ولادت سراسر نور حضرت ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم و این دعا که انشاءالله همه ما به معنای واقعی زندگیمون فاطمی و علوی باشه. تا دقایق دیگر سمت خدا رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 23 شرحنده روایت کتاب خواهید بود و 23:15 دقیقه در برنامه پرسمان حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی به پرسش های قرآنی شما عزیزان پاسخ میدن. پس از اون وارد روز یکشنبه دهم دی ماه خواهیم شد و حسن آغازش تلاوت سوره مبارکه دهر خواهد بود توسط استاد عباس امام جمعه. 10 دقیقه بامداد میتونید برنامه همنشین رو بشنوید. ساعت 1 خلوت انس تقدیمتون میشه، زمزمه حدیث شریف کسا و 1:40 دقیقه هم شنونده بربال سخن خواهید بود، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی. 2:10 دقیقه در سروش آسمانی آیت الله سید احمد خاتمی نکاتی و تفسیری از آیه 3 سوره مبارکه یونس بیان خواهند داشت. پارسایان رو 2:40 دقیقه براتون پخش میکنیم و از سیره و اخلاق علما در این برنامه خواهیم شنید و علاقمندان به پیک هدایت میتونن 2:50 دقیقه ما این برنامه همراه باشن. شرح نامه های حضرت امام هادی علیه السلام 3:10 دقیقه منشور امیر براتون پخش میشه و بررسی حکمت های نهج البلاغه. علاقمندان به زمزم احکام 3:25 دقیقه این برنامه رو بشنون. 3:45 دقیقه هم مبانی فقاهت تقدیمتون میشه، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری. 4:15 دقیقه با مکارم خوبان همراه باشید، درس اخلاق حجت الاسلام و المسلمین همتیان. زلال جاری رو هم بعد از اون 4:35 دقیقه بشنوید و تفسیر روان استاد قرائتی از سوره مبارکه بقره و 4:45 دقیقه در آوای ملکوت مناجات 5 اشعر رو با نوای مرحوم حاج عباس صالحی زمزمه خواهیم کرد و پس از اونم با صبح نیاز به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. زمان نیمه شب شهری 23:25 دقیقه، هنگام اذان صبح به افق قم 5:45 دقیقه و زمان طول آفتاب 7:13 دقیقه است. دعوت میکنم از همین ثانیه ها با سمت خدا همراه باشید به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی، از صبر بر هدایت و تبلیغ و ترویج دین برامون خواهند گفت.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا،
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما از غم دشوار تو آسان نگذشتیم، ماندیم بر این عهد و ز پیمان نگذشتیم. سامان نگرفتیم در آیینه منصور، تا در ره تو از سر و سامان نگذشتیم. در بوته گر انداختمان گردش ایام، از مرتبه خون شهیدان نگذشتیم. جان بود که امکان گذر کردن از آن بود، جان بود گذشتیم، ز جانان نگذشتیم. تردید نکردیم و در آشوب حوادث، از هرچه گذشتیم از ایران نگذشتیم. سلام میکنم به همه مردم عزیز و نازنین ایران. همراه شما هستیم و در کنار شما. به تک تک عزیزانمون در هر کجا که هستن با ما همراهن، با دل و جان سلام میکنم. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. اولین روز هفتمون با حاجی حسینی عزیز شروع میشه. سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم. جناب علی شعر زیبایی رو خوندید، من هم اشاره کنم جناب شد. انصافا مردم ما نه در 9 دی 19 دی هیچ کجا کم کار نگذاشتن.
بله،
هیچ کجا،
همیشه سنگ تموم گذاشتن،
سنگ تمام. امیدواریم که مسئولین ما بتوانن جبران کنن این همه حضور مردم رو در صحنه و واقعا بتونن خدمت کنن به این.
انشاءالله. خیلی خوب، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بهترین ها رو از قادر متعال برای تک تک شما مسئلت میکنم. در محضر نهج البلاغه شریف هستیم و امیرالمومنین قرار دستمون رو بگیره و برسونه به اون جایی که باید، خطبه 55 نهج البلاغه شریف.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم و من کلام الله علیه السلام، اما قولکم اکل ذالک کراهیت الموت. این خطبه داستانی داره، من اول داستانش عرض کنم. وقتی امیر مؤمنان سلام الله علیه بعد از 25 سال خانه نشینی با هجوم مردم به خانه حضرت خلافت رو پذیرفتن، که مفصل خود حضرت در نهج البلاغه در خطبه سوم اشاره فرمودن، فرمودن نزدیک بود فرزندان من زیر دست و پای مردم از بین برن، این هجومی که مردم آوردن که حضرت خلافت رو بپذیر. خب وقتی پذیرفتن، قهرن حکومت مرکزی میتواند تمام استاندارهای دوران قبل از خودشون رو تثبیت کنن یا تغییر بدن. حضرت خیلی از استاندارها رو تثبیت کردن، اونها که آدمای خوبی بودن فرمودن باشی، ولی بعضیا رو برکنار کردن. یکی از کسانی که برکنار کردن استاندار شام معاویه بود. معاویه خب بیش از 20 سال اونجا به عنوان استاندار حضور داشت، دیگه دل نمی‌کند
و زیر بار کلام حضرت به دستور حضرت نمی رفت.
نه تنها زیر بار نمی رفت، و اصلا شما یه خلیفه، ما هم یه خلیفه. خودش ادعای خلافت کرد در شام. امیر مؤمنین سلام الله علیه چه باید می کرد؟ هرچی پیام دادن، نامه نوشتن. در نهج البلاغه 15 تا، در این کتاب مرحوم آیت الله احمدی میانجی
مکاتیب الائمه
35 نامه
به معاویه نوشتن،
بین امیرمون سلام الله علیه و معاویه رد و بدل شد. خیلی حضرت تلاش کردن ولی زیر بار نرفت. بعضی هم خیراندیشی میکردن که آقا حالا فعلا روزه اول حکومتتون هست، کوتاه بیایید، بعدها معاویه رو برکنار کنید. خب معلومه امیرمون سلام الله علیه نمیتونه بپذیره حتی یک ساعت، اگه برام باج بدن که این سختی ها براشون پیش نمی آمد. جنگ جمل چرا پیش آمد؟ چون باج ندادن به طلحه و زبیر. اونا یه قدرتی میخواستن، یه پستی میخواستن، حضرت حاضر نبود به کسی باج بده. خب یه لشکری از کوفه راه افتاد به طرف شام، معاویه هم از اون طرف یه لشکری رو آماده کرد. راجع به تعداد لشکر آمارها در تاریخ مختلف هست، حالا خیلی مهم نیست، 50,000 تا، 70,000 تا، 100,000 تا، 150,000 تا، آمارهای مختلفی که حضرت داشتن به همین تعدادم معاویه را انداخت. مسیر کجا بود؟ کوفه تا کجا؟ تا شام. کوفه کجا؟
شام کجا؟ شام کجا؟ مسیر طولانی.
صفین، همون منطقه صفین دیگه. قریب 1,000 کیلومتر امیرمون سلام الله علیه با لشکریانشون حرکت کردن، آمدن در شام، یعنی در صفین نزدیکیش. لشکر معاویه هم از اون طرف آمد، روبروی هم قرار گرفت. حضرت امروز و فردا میکردن، لشکر آماده بودن، آقا بجنگیم دیگه. حضرت امروز و فردا کردن، باز دوباره نامه دادن، پیام دادن، افرادی رو فرستادن. یه هفته شد
که اون جنگو شروع نکنه،
جنگ شروع نشه، یعنی معاویه باز هم کوتاه بیاد. یه هفته شد، دو هفته شد، یه ماه شد، دو ماه شد، 3 ماه شد.
خیلیه.
از 3 ماه گذشت. چون میدانید شوخی نیست جناب شیطی، اگر یه فرماندهی 10,000 نیرو رو تو 1,000 کیلومتر راه ببره وسط بیابان جا نگهشون داره،
اینا خر... آب میخوان، آذوقه میخوان،
خودشون، بله، مرکبشون، غذا میخوان، خرج داره. مگه شوخیه؟ 10,000 نفر
پشتیبانی رو... اینا کار ساده نیست،
خیلی هزینه داره. به حدی که دیگه یاران حضرت شروع کردن به طعنه زدن. حضرت اشاره کوتاهی دارن ولی در منابع تاریخی مفصل ترش آمد. به امیر مؤمنان گفتن که آقا خلفنا ذرارینا و نساءنا بالکوفه، ما زن و بچه‌مون تو کوفه گذاشتیم، 1,000 کیلومتر اومدیم اینجا لنتخذها وطنا، ما جو وطن بگیریم، جا هواخوریه، برای چی اومدیم اینجا؟ مردم دو تا احتمال راجع به شما میدن، طعنه یاران. یک، انک تکره الحرب کراهیت الموت، شما اینجا اومدی خلاصه از مرگ میترسی، نکنه وقت کشته بشی، سپاه دشمن رو دیدی. بعضی هم میگن نه، شاید احتمال دیگری هست، شما اصلا در حقانیت خودت و این جنگ تردید داری که آیا میشه با اینا جنگید یا نمیشه جنگید. این دو احتمال رو تو این فضا امیر مؤمنان دارن جواب این دو شبهه رو میده. خیلی پیام داره آشایتی، خواهش میکنم عزیزان عنایت کنن، واقعا از درس های بسیار 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 بزرگ امیر مؤمنان سلام الله علیه هست که فراموش شده. ببینید امام چجوری دارن هرس میخورن برای هدایت مردم. فرمودن اما شبهه اول، حرف اولی که گفتیم من از مرگ میترسم جواب بدم، بعد برم سراغ این که شاید من تردید دارم، اونم جواب. خطبه 55، اما قولکم اکل ذالک کراهیت الموت، من از مرگ میترسم، فوالله ما ابالی دخلت الى الموت او خرج الموت الیه،
من برم سمت مرگ یا او بیاد،
من به استقبال مرگ برم با شهادت یا مرگ بیاد به سراغ، بر من هیچ تفاوتی نداره. این خطبه 5 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه رو باز عزیزان ملاحظه بفرمایید، این تعبیر خود آقا امیر مؤمنان هست. میفرماید که در خطبه 5، چون اونجا هم بعضیا راجع به حضرت چیزایی گفته بودن، حضرت به اینا جواب دادن، فرمودن که والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل
بسدی امه.
شوخی نیست آقای شایتی، میگم قسم جلاله در کلمات امیرمون سلام الله علیه خیلی زیاد نیست، ولی گاهی حضرت مجبور میشه قسم جلاله یاد کنه. والله به خدا قسم، من به مرگ از اونسی که یک طفل به سینه مادر داره، یه طفل چقدر علاقه داره بچه شیرخوار.
من همینجوری با مرگ مأنوسم.
آن است نه
مأنوسترم.
من انس من از این بیشتره. این یه تعبیر. باز یه تعبیر دیگری در یکی دیگه از خطبه حضرت دارن، چون میخوام این جواب امیرالسلام علیه خوب روشن
بشه. در جواب همون طعنه ها و کنایه ها بود.
بله، این خطبه 123. الله اکبر. والذی نفس ابن ابی طالب بیده، مثلا به اون خدایی که جان من در اختیار اوست، لالف ضربه بالسيف احون من میتتن علی الفراش. لالف ضربه بالسيف، من در جنگ 1000 ضربه شمشیر به بدنم بخوره، احون بر من آسانتره از مرگ در بستر. من میتتن علی الفراش، البته تعبیری هم دارن فی غیر طاعت الله، حالا خودم مرگش در مسیر خداست یه چی. لالف ضربه بالسيف، 1000 ضربه شمشیر برای من آسانتره، راحت. بنابراین من کسی نیستم که از مرگ بترسم. باز این خطبه 27 نهج البلاغه، اینم جالبه، از تعبیری آخر این خطبه دارن می فرمان لقد نهزت فیها و ما بلغت العشرین و ها انزا قد ظرفت علی الستین. من 20 سالم نشده بود تو میدان نبرد بودم، الان دیگه از 60 گذشتم.
ای جان
من از مرگ میترسم. اینجا حضرت می فرماید ما اوبالی نخلت الی الموت او خرج الموت الی،
هیچ خیال و باکی نیست.
این جواب حرف اولتون که میگید علی ترسیده، و اما جواب حرف دومتون که گفتید من شاید شک دارم در نبرد با اینها یا میشه با اینها جنگید یا نه، فوالله الله اکبر خدا شاهده های شریعتی من، به هر حال نه اینجا که حالا سمت خدا با باید پیش پروردگار پاسخ میلیون ها مخاطب رو بدیم، حتی یه جایی میرم 50 تا مستمع داشته باشم، خیلی فکر میکنم که آقا بالاخره تو این جلسه چی گفتیم، چی شد. نه یک جلسه، اگه 10 جلسه سمت خدا فقط بیم همین کلام امیرمون سلام الله علیه توضیح بدیم، باز حقش ادا نشده. 10 مجلس. والله قسم میخوره امیرالمومنان ما دفعت الحرب یوما، اگر یه روز من جنگو به تاخیر انداختم، الا و انا اطمع ان تلحق بی طائفتون فتهتدی. تکرار میکنم عزیزان ببخشید، امیرالمومنان با 10000 نفر سپاه آمدم، 1000 کیلومتر از کوفه دور شدم، اینا آذوقه میخوان، غذا میخوان، خرج میخوان، خودشون، مرکبشون، طعنه اصحاب رو به جان خریدن، فقط به امید چی؟ میفرماد به خدا قسم اگر یه روز من جنگو به تاخیر انداختم، نه یه روز، الان 3 ماه گذشته، بیش از 3 ماه، برای چی آقا به تاخیر انداختین؟ اگر یه روز به تاخیر انداختم، فقط امیدم اینه شاید یه جمعی هدایت بشن برگردن.
این امامه که یک پدر
مهربان، شاید یه گروهی. والله ما دفعت الحرب یوما، اگه یه روز به تأخیر میندازم، الا و انا اطمع، طمع دارم، امید دارم، ان تلحق بی طائفتون فتهتدی بی، یه عده از اون سپاه
دستی رو بگیرم،
دستی رو بگیرم، هدایت کنم، خون کمتری ریخته بشه، و تعشب الى ذوعی، اینا بیان زیر نور من قرار بگیرن. تعشب از ماده عشاء، نماز عشاء رو چه میگن عشاء؟ چون تو تاریکی خونده میشه. اینا از اون تاریکی الى ذوعی بیان در زیر نور من قرار بگیرن. و ذالک احب الی من ان اقتلها الا ذلالها، ولی گمراهن، الانم به جنگم بدون مقدمه، اینا خودشون مقصرن، من تقصیر ندارم، ولی نه نه دوست ندارم اینا رو به قتل برسن، بلکه هدایت میشه. و ان کانت تبوء بآثامها، اگرچه اینا اگرم کشته بشن گرفتار خطای خودشونن، من کوتاهی نکردم، یعنی این 3 ماه هم اگه من معطل نکنم، هم روز اول شروع میکردم به جنگ، اینا مقصر بودن، ولی همه آرزوی من این است که بلکه در هدایت کنم. یه پایانی داره، پایان رو با سید رضی رضوان الله علیه نیاوردن، من پایان رو از این کتاب وقعت و صفین میخونم، میدانید که از قدیمی ترین کتابهای تاریخی در جنگ صفین، وقعت و صفین نصر ابن مزاحمه، وفات این آقا 212 هست،
خیلی پس قدیمی،
یعنی 1200 سال پیش زندگی میکرد. کتاب تاریخ است، تمام کسایی که بعد از راجب صفین چیزی نمیشنن از این آقا گرفته. پایان جالب، دو فراز دین. حضرت فرمود لو شککت فی القوم، اگه من شک داشتم در جنگ با اینها، لشککت فی اهل البصره، باید در جنگ با اهل بصره، در جنگ جمل باید شک میکردم. جنگ جمل خیلی فتنش تاریکتر بود. اون طرف کیا بودن؟ طلحه، زبیر. آه زبیر، میدانید ما زالت زبیر من. حضرت میفرما زبیر همیشه از ما بود تا وقتی پسرش عبدالله اومد و او رو منحرفش کرد. زبیر کسیست که در جنگ احد فر المسلمون، همه فرار کردن، چهار نفر موندن، یکیش آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه، یکی زبیره. وقت این زبیر، این طلحه با همراهی همسر پیامبر تو جنگ جمل،
اون که فتنه سنگین‌تر بود،
خیلی سنگین‌تر بود. اگه بنا بود من تردید داشته باشم، لو شککتو، فرمود باید اون روز شک میکردم. ولیکن ان رسول الله قال لی، الله اکبر. چرا صبر میکنم؟ چون رسول خدا به من فرمود. مکرر این حدیث و پیامبر خدا به امیرمون فرموده. اینجا حضرت میفرماد قال لی یوم خیبر، ولی جاهای دیگه هم هست، مثلا در اعزام امیر مؤمنان به یمن. میدانید امیرون سلام الله علیه از طرف رسول خدا برای تبلیغ مدت ها در یمن بودن.
بله.
علت این که الان هم یمنی ها خیلی ارادت دارن به امیر مؤمنان سلام الله علیه،
برکت حضور حضرت اون ایگان.
فرمود رسول خدا به من فرمود یا علی لأن یهدی الله بک رجلا واحدا، اگر یک نفر به وسیله تو هدایت بشه، خیر لک مما طلعت علیه الشمس، از همه اون چی که خورشید بر اون میتابه بهتر و بالاتر.
الله،
چون رسول خدا به من اینجوری فرمود، من امروز فردا میکنم. یه داستانی بگم جماشه،
از جنس همون حریصون علیکم.
احسنتون، حالا میخواستم آیه شو بخونم. احسنتون، چند تا آیه میخوام بخونم. واقعا اینجوری بودن. اصلا جماشه ببینید، ما نگاه انبیا رو، نگاه اهل بیت رو، نگاه ائمه علیهم السلام رو واقعا نشناختیم، پیدا نکردیم، گم کردیم. تکرار میکنم بار سوم، میدونم تکراره ولی میخوام این جا بیفته برای عزیزان خودم. ببینید ده ها هزار نفر نیرو رو آورده حضرت امیر مؤمنان تو بیابونها، هزار کیلومتر راه از شهر دور شدن، از کوفه آمدن شام، به حدی که دشمن تعجب میکنه، دوست طعنه میزنه. دو ماه، سه ماه، بیش از سه ماه جنگ و حضرت متوقف کردن، نمی جنگن. آقا چرا نمی جنگید بس؟ چه خبره؟ طعنه می زنن که آقا تردید دارید یا از مرگ می ترسید؟ می فهمد نه، والله به خدا قسم اگر یک روز به تأخیر می نزن برای که عده هدایت بشه. و از این بالاتر می فهمد رسول خدا به من اینجوری فرمود لأن یهدی الله بک رجلا. یه داستانی بگم خیلی جالبه. ببینید مدل هدایت رو انبیا یاد ما دادن، ائمه یاد ما دادن، علماء دین یاد ما دادن. اگه یاد بگیریم، خدا رحمت کند مرحوم علامه کرباسچیان رضوان الله علیه، قصر ایشون نقل میکردن. خب میدونید ایشون از خدمات بسیار مهمی که انجام دادن این رساله مرحومات لازم و بروجردی، مناسک حج آیت لازم و بروجردی رو ایشون اون فارسی و ادبیات فارسیشو تنظیم کردن و بعدش الان تقریبا 60-70 ساله همه مراجع به همون سبک رساله ها رو می نویسند و مناسک حج
اونجوری تنظیم کرده،
تنظیم شد. چون 11 سال خدمت آیت الله عظما بروجردی شاگرده ایشون بود. این قصه رو از ایشون نقل میکنن. میفرمودن آیت الله عظما بروجردی میفرمودن وقتی من در بروجرد بودم، خواهش میکنم یه لحظه اگر کاری دارین متوقفش کنید، اینو گوش کنید، ببین نگاه چیه. فرمودن وقتی من در بروجرد بودم، یه شخصی اومد پیش من 500,000 تومان ملک خودش، ملکی که 500,000 تومان ارزش داشت،
500,000 تومان اون موقع،
500,000 تومان اون زمان، محضری به نام من زد. 500,000 تومان زمانی که آیت الله عظما بروجردی در بروجرد بوده، یعنی قریب 80 سال پیش، 90 سال پیش. فرمودن به من منتقل کرد و رفت گوه اختیارش باشون. که خود مرمای علامه کرباسچیان میگه برای اینکه بدونید 500,000 تومان اون روز یعنی چی، چون میگه من یه خانه ای رو 300 متری خریدم، یه خانه 300 متری خریدم، 300 تا یه تومن در ریال. 300 متر این خانه 300
یعنی هزار خورده از این ملک ها میشد،
یعنی 500,000 تا یه ملک پون خانه، چه میدونم، ده به قول شما 1,000 تا خونه 500 متری میشد، 1,000 تا خونه 500 متری میشد.
بله.
گوه اینو ایشون ملکشو به من داد و رفت. و وقتی از دنیا رفت پسرش گریه کنان آمد پیش من، پیش آیت الله عظما بروجرد. آقا فرمودن پسر چرا گریه میکنی؟ گواخه پدرم تمام ملکشو به نام شما زده، من دیگه باید برم گدایی کنم. آقا فرمودن خب چرا اومد به من بخشید؟
علتش چی بود؟ خود چی فکر میکنی؟
گفت به خاطر اینکه من بد بودم میخواست به من نرسه، من آدم فاسق و فاجر و بدی بودم، میخواست این ملکه وقت به دست من نرسه، ادامه همون فسق و فجور خودش. آیت الله عظما بروجردی فرمودن خب پسر خوب شو، ملک مال تو.
عجیب.
گفت آقا خوب شدم، الان مسیر رو عوض کردم و آدم اهلی شدم، سهلی شدم، سوال بکنید دیگه اون آدم سابق نیستم، خوب شدم. آقا میفرمان خب پس برید محضر،
ملک رو به نام پسر.
کسانی که خدمت آقا بودن خب میرن سند و آقا دستور دادن دیگه میزنن. کسانی که خدمت آقا بودن اعتراض میکنن، میگن آقا 500,000 تومان میدونید یعنی چی؟ عرض کردم یعنی 500 فرمای شما 1000 تو خونه 500 متری میشد اون وقت ماش بخریم. ایشون این جمله رو میفرمان، میفرمان آیا نمیارزه 500,000 تومان بدیم یه نفر درست بشه؟ بالاخره الان تمام تعلقش نگاهش به دین چیه؟ می آقا این چه دینی بود که تمام ملکا از من گرفت؟ مگه جرم من بدی نبود؟ بد بودم بابا میکنه، الان که آدم شدم دیگه. آقا بگی آدم شدی بود
ارزششو داره که یه نفر هدایت؟
آیا نمیارزه؟ تعبیر ایشون این آیت الله عظما بروجردی، آیا نمیارزه ما 500,000 تومان بدیم
یه نفر هدایت بشه
یه نفر درست بشه؟ ببین اگر ما باور میکردیم، اگه باور میکردیم هدایت اینقدر ارزش داره، باور میکردیم که حاضر امیر مؤمنان این هزینه سنگین رو بر بیت المال تحمیل کنه، هزاران هزار نفر رو تو بیابان نگه داره، طعنه دشمن رو به جان بخره، لشکری که 1,000 کیلومتر از وطن دور شدن نگه داره، شاید میفرماید الا و انا اطمع، هنوز طمع دارم، هنوز امید دارم یه عده هدایت بشه. حالا جالبه بقیه داستان عرض کنم. خب این قصه رو مکرر گفتیم، عزیزان میدونن وقتی حضرت رسیدن به منطقه صفین، معاویه لشکر معاویه آب رو بسته بودن به روی لشکر امیرم سلام الله علیه. امیر مؤمنان سعسعت ابن سوهان رو فرستادن پیش معاویه. خواهش میکنم باز این قصه رو عنایت بفرمایید. پیش معاویه. سعسعت ابن سوهان خوب میدونید از اسباب درجه یک امیر مؤمنان سلام الله علیه است. همون شخصیتی است که دو برادرش در رکاب امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن. یکی جنگ جمل، یکی جنگ صفین. دو تا برادرش شهید شدن. خودش هم بسیار شخصیت بزرگواری. این آمد از طرف امیر مؤمنان سلام الله علیه نماینده شد بره پیش معاویه. حضرت فرمود به معاویه بگو قل، این عبارت اینه تو این وقعت و صفین آمده، قل انا اکره قتالکم قبل الاعذار الیکم، من حاضر نیستم تا حجت رو بر شما تمام نکردم با شما ها به جنگ. میخوام اول حجت بر شما تمام بشه بعد اگه شما خواستید به جنگید. و انک قد قدمت به خیل که فقاتلتنا قبل ان نقاتلک، تو با لشکرت اومدی، تو با بستن آب جنگ رو شروع کردی. آب کسی نمیبنده به روی لشکر، 70,000 80,000 هرچی میشه آب دون تشنه بمیرن نه میمونن اینجوری. و بدعتنا بالقتال و نحن من رأیه که الله اکبر، رأی ما اینه الکف حتی ندعو که به نحن، ما اول میخواییم احتجاج کنیم حجت رو برای تمام کنیم اگه بناس به جنگیم، بعد اول حرفامونو بزنیم. آبا آزاد کن ما حرفمون رو با هم بزنیم. خب آزاد نکرد، حضرت یه لشکری رو فرستادن آبا آزاد کردن و تمام شد، دوباره متوقف شد، یعنی جنگ در همین حد بود که آب رو آزاد کن. آقا یه نماینده دیگه فرستادن، چندین نماینده رفته آمده، از جمله شخصی به نام بشیر، بشیر ابن عمر آمد پیش معاویه گفت ان الدنیا انک زائله، دنیا تمام میشه نکن این کار، انک راجع الی الاخره. یه تعبیر خود امیر مؤمنان سلام الله علیه، مشکلن 15 تا نامشون نهج البلاغه آمده، توی یکی از نامه ها حضرت به معاویه می نویسن مثلک مثل الثوب المهیل و خوندین معاویه مثل تو مثل اون لباس فرسوده است، آدم این سنی که ازش میگذره میشه مثل لباس فرسوده، این عبا اگه فرسوده شد دیگه نمیشه کارش کرد، ممکنه وصله ولی از این طرف میکشی درست
تکون بدی پاره